سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. مقام‌های آمریکایی پیام‌های امیدوار کننده برای افغان‌ها دارند. وزیر دفاعش میگوید افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد و لویدریسیز اردوی آمریکا اطمینان میدهد که نظامیان بین المللی به حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهند داد. بیشتر تا لحظات دیگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. دو برنامه نیز داریم در جستجوی انصاف و حقیقت چیست. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم با فرشته ندا.
سرخط اخبار. سرپرست وزارت دفاع میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از افزایش بیجاشده های داخلی در کشور خبر میدهد. و اعتراض صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوی از مردم را پراگنده سازد. تفصیل اخبار. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. محمد مسوم استانکسای گفت که عملیات ها در ولسوالی های خانشین، بارامچه، مارجه و چند منطقه دیگر صورت گرفته است. آقای استانکسای روز چهارشنبه در قلوردوی 215 میوند در ولایت هلمند گفت شورشیان خارجی به نام طالبان در افغانستان میجنگند. با گفته ای وی جسد های آن در شورشیان که در عملیات های اخیر در هلمند کشته شدند در میدان جنگ باقی ماندند و مردم محل آماده نیستند تا آنها را به خاک بسپارند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که با افزایش ناامنی‌ها تعداد بیجاشده های داخلی بیشتر گردیده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 13 سال گذشته بدین سو 1 میلیون تن در داخل کشور بیجاشدند. آقای میاخیل همچنان گفت که تنها در سال 2015 میلادی 500,000 تن در ولایات مختلف کشور بیجاشدند.
با گذشت هر سال و با افزایش ناامنی‌ها تعداد بیجا شده در کشور اضافه میشه. اگر ما با سال گذشته مقایسه کنیم این سال 3 یا 4 چند در بیجا شدگی افزایش آمده.
با گفته ای آقای میاخیل بیشتر افراد در ولایات ننگرهار، هلمند، بغلان و بدخشان به خاطر ناامنی ها خانه هایشان را ترک کردند. آقای میاخیل میگوید که این وزارت در هماهنگی با نهادهای کمک رسان برای افراد بیجا شده کمک های لازم را رسانیده است. ملای امام مسجد حوزه دهم شهر قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. سمی مخبلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در منطقه لوی ویاله شهر قندهار به وقوع پیوسته است. در یک خبر دیگر آمده است که در اثر انفجار یک ماین در قلات مرکز ولایت زابل دو تن که خواهر و برادر و متعلم مکتب بودند کشته شدند. سمون مل غلام جیلانی فراهی عامر امنیت زابل به رادیو آزادی گفت این ماین در نزدیکی منزل مدیر مبارزه با مواد مخدر این ولایت جاسازی شده بود. تا کنون مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. و این هم نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 65 پول، 1 یورو 77 افغانی، 1 پوند انگلیس 97 افغانی و 50 پول، 1000 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستان 644 افغانی. ادامه اخبار. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها با پلیس دستور دادند تا انبوی از مردم را پراگنده سازد. در این حال یک رهبر اعتراض کننده ها دیروز گفت با حکومت به یک توافق دست یافتند و به تظاهرات پایان دادند. اما چادری نصار علی خان وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت هیچ تقاضای تظاهر کنندگان را نپذیرفته است. بر اساس گزارش ها بیش از 10,000 تن از اعضای تحریک سنی پاکستان در 27 مارس در اسلام آباد تحصن کردند و اعتراض داشتند که چرا ممتاز قادری به دار آویخته شده است. قادری در سال 2011 میلادی سلمان تاثیر والی ایالت پنجاب را که با قوانین تندروانه بنیادگرای مخالف بود به قتل رساند. اعتراض کننده ها همچنان خواهان اعدامی یک زن مسیحی شدند که به کفرگویی متهم شده است. در نهایت وزارت داخله پاکستان عصر چهارشنبه گفت که اگر اعتراض ها پایان نیابد در برابرشان از زور کار گرفته خواهد شد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور، صدر اعظم پاکستان مسافرت پلان شده اش به امریکا را لغو کرده است. قصر سفید دیروز گفت که نواز شریف قصد داشت تا در جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت کند. این مسئله را قصر سفید پس از صحبت تلفنی رئیس جمهور اوباما و نواز شریف دیروز اعلام کرد. این جلسه سران اواخر هفته جاری برگزار می شود. به گفته قصر سفید، آقای اوباما گفته است که تصمیم نواز شریف مبنی بر لغو کردن مسافرتش به امریکا و ماندن در کشورش را درک می کند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین المللی سرپیچی می کند. فلیپ هامون دیروز در جریان سفرش به تبلیسی پایتخت گرجستان گفت اقدام های روسیه هشدار به بار می آورد.
روسیه با اصول بین المللی توجه نمی کند و قوانین را می شکند که نظام جهانی بر آن استوار است. این یک هشدار را به میان می آورد. همه ما را تهدید می کند. چیزی که از روسیه می خواهیم این است که در جامعه جهانی نقش مؤثر را ایفا کند.
وزیر خارجه بریتانیا زمانی در این مورد سخن گفت که از وی پرسیده شد آیا روسیه یک تهدید برای گرجستان و کشورهای حوزه بالتیک بوده می تواند. گرجستان که از متحدین غرب است در سال 2008 میلادی جنگ کوتاهی را با روسیه تجربه کرد. وزیر خارجه بریتانیا با مقامهای گرجستان علاوه بر گفتگو روی مسائل روسیه می خواهد از پایپلاین گاز در قفقاز شمالی که از سوی شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیم فعال شده دیدن کند. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. با گفته ارنست، رجب طیب اردوغان احتمالاً فرصت صحبت با رئیس جمهور باراک اوباما را نیز خواهد داشت.
رئیس جمهور اوباما با رئیس جمهور اردوغان در جریان 6 ماه گذشته به طور مکرر ملاقات کرده است. آنها دوبار در پایان سال گذشته در ترکیه و پاریس ملاقات کردند.
در جلسه سران در واشنگتن بیش از 50 رهبر کشورهای جهان شرکت می کنند. و قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد. پروشینکو در میان بیش از 50 رهبر کشورهای جهان شامل است که در این هفته در آخرین جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت می‌کند. این چهارمین نشستی است که رئیس جمهور باراک اوباما در آن شرکت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین می‌خواست با باراک اوباما ملاقات کند، اما او ظاهراً بنابر مصروفیت زیاد اوباما نتوانست این ملاقات را تنظیم کند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
From your continued support of our ongoing mission to support the Afghan people in their pursuit of a secure and prosperous future to your constant efforts to deny
پیام وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به افغانها، افغانستان به فراموشی سپردن نخواهد شد. بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده، هزاران پست حکومت خالی است.
در اداراتی که بیشترین تعداد بستهای خالی دارند، وزارت محترم معارف شامل است و وزارت صحت عامه.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که در حملات تروریستی در بروکسل و لاهور افراد بیگناه جان دادند. در برنامه در جستجوی انصاف به مشکل این کارمند پیشین حکومت پرداخته ایم.
چندین مراتب میشه که ما با ریاست خزینه تقاعد مراجعه میکنم و وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه میکنم، اما سه ساله هم به تقاعد ما مونده، تقاعد ما کسی اجرا نمیکنه.
و در برنامه حقیقت چیست، رئیس پاسپورت وزارت داخله مهمان ماست.
یک نامه نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها همی پاسپورت ما را به ردیف پایین آورده که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم.
سلام مجدد به شما. من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید با مبارزه علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه، افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد. اشتون کارتر دیروز در یک مراسم نظامی گفت که پشتیبانی امریکا از افغانها برای داشتن یک آینده خوب دوامدار خواهد بود. در این نشست جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی امریکا نیز گفت که مبارزه امریکا و ناتو در مأموریت فعلیشان در افغانستان ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش جاوید نعیمی.
وزیر دفاع آمریکا میگوید کشورش به حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور ادامه خواهد داد. هشتون کارتر در مراسم تسلیم دهی قماندانی مرکزی اردوی آمریکا از جنرال لوید هاسن به جوزف واتل از ادامه کمک به افغانها اطمینان داد. ما به ماموریت فعلی ما که هدف آن حمایت از افغان هاست ادامه خواهیم داد تا آنها آینده خوشبخت داشته باشند. تشکر از تلاش های شما که القاعده و سایر شورشیان را نگذاشتید تا پناهگاه های امن داشته باشند. وزیر دفاع آمریکا همچنان تأکید کرد که افغانستان با وجود مبارزه با گروه داعش در عراق و سوریه به فراموشی سپردن نخواهد شد. هشتون کارتر گفت که ایالات متحده تا شکست کامل شورشیان داعش در عراق و سوریه به مبارزه ادامه خواهد داد. او از توانایی نیروهای امنیتی عراق ستایش کرد که اخیراً به پیشرفت‌های زیاد دست یافتند و حدود 40% از مناطق تحت کنترل داعش را دوباره گرفتند. در این نشست جنرال جوزف دانفورد لویدریستیز اردوی آمریکا هم گفت که 14,000 نیروی بین المللی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. دانفورد که زمان قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان بود افزود که برای نیروهای آمریکایی در حال حاضر از عراق و سوریه گرفته تا پاکستان افغانستان چالش‌های وجود دارند، اما وی افزود که موجودیت شرکا در این کشورها برای سرکوب شورشیان مؤثر بوده است. قماندانی مرکزی آمریکا با ائتلاف بین المللی با مبارزه در افغانستان ادامه خواهد داد. با نیروی 14,000 نفری که شامل 10,000 سرباز آمریکایی می شود. در 3 سال گذشته قماندانی مرکزی آمریکا پلان را به اجرا گذاشت که بیش از 100,000 سرباز را در افغانستان کاهش داد. بر اساس معلومات در صفحه اینترنتی نیروهای بین المللی در حال حاضر 12,905 تن از نظامیان خارجی در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند که بیشترینشان آمریکایی هستند. قماندان سابق و فعلی فرماندهی مرکزی آمریکا در مراسم تحویل دهی رهبری این مرکز از قربانی و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و جهان ستایش کردند. لوید هاستن برای 3 سال این مرکز قماندانی را رهبری کرد و پس از ظهر چهارشنبه این مسئولیت را در حضور وزیر دفاع آمریکا و با توافق رئیس جمهور باراک اوباما با جوزف واتل واگذار کرد.
افغانستان به فراموشی سپرده نخواهد شد، اطمینان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به مردم افغانستان. انتظار شما که در افغانستان زندگی میکنید از ایالات متحده آمریکا چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
والی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به شورشیان در ولسوالی شیندند این ولایت خبر می دهد. محمد آصف رحیمی همچنان می گوید که نظامیان افغان 70% مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. شاپور صابر خبرنگار ما به ولسوالی شیندند رفته و این گزارش را تهیه کرده.
با ختم جنگ طالبان علیه یکدیگر در ولسوالی شیندند، نیروهای امنیتی افغان وارد اقدام شدند تا افراد وابسته به گروه طالبان را از این ولسوالی خارج سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات در سفر به ولسوالی شیندند ولایت هرات میگوید نیروهای مشترک امنیتی 70% از مناطق تحت کنترل طالبان را تصرف کردند. با گفته آقای رحیمی، این پیشرفت‌ها در جریان یک عملیات ویژه نیروهای مشترک امنیتی افغان صورت گرفته است.
با وجودی که خرابی هوا و در وسط عملیات‌ها کمک وقفه ایجاد کرد، اما به هر صورتش در ظرف چند روز گذشته عملیات پیهم باعث ازی شده که یک منطقه بسیار وسیعی که شما از جمعی بینین حدود 11.5 کیلومتر از مرکز ولسوالی به طرف زیرکو مکملاً از وجود دشمن پاک شده، اطراف میدان هوایی، اطراف شهرهای نمبر یک، اطراف ولسوالی، قریه‌جاتی که در مجموع نفوس بسیار زیاد دارند و در اوج قوماندانی امنیه و ولسوالی و سایر نهادهای حکومتی و مکاتب و غیره وجود دارد، دیگر مکمل از وجود دشمن پاکسازی شده.
برای جنرال راز محمد اوریاخیل، رئیس ارکان قل اردی 207 ظفر در غرب افغانستان و قمندان عملیات جنگ در شیندند، میگوید در عملیات نیروهای امنیتی افغان بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و نزدیک به 100 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای اوریاخیل گفت در میان کشته شدگان این رویداد شماری از قمندانان سرشناس طالبان و اتباع خارجی نیز شامل می باشند.
به تعداد 105 نفر دشمن از شروع عملیات تا 3 هفته الی امروز کشته شده و زیادتر از 100 نفر دشمن زخمی شده. در بین کشته شدگان سید محمد، قمندان امنی نامنهاد ولسوالی فارسی و تعدادی از سرگروپا و اجیران خارجی هم شامل است.
قمندان عملیات جنگ در ولسوالی شندند دهرات گفت نیروهای امنیتی 22 اراده موتر مختلف نو و 31 اراده موترسکل همراه با مقدار سلاح و مهمات نیروهای مخالف دولت را تخریب و 58 حلقه ماینشان را کشف و منفجر ساختند. آقای اوریاخیل میگوید این پیشرفت‌ها در جریان سه هفته اخیر در ولسوالی شیندند انجام یافته است. محمد آصف رحیمی، والی هرات، در سفری که به ولسوالی شیندند داشت از ساعات دیدن کرد که در جریان عملیات‌های اخیر نیروهای امنیتی از کنترل طالبان خارج شده است. آقای رحیمی میگوید پلان دارد تا مرحله دوم عملیات جنگی به هدف پاکسازی مناطق دیگر این ولسوالی از وجود طالبان را آغاز کند.
حال دیگه پلانگذاری بر عزیز که مناطق محدود دیگه هم که بعد از دشمن باقی مانده او مناطق ها مکمل پاکسازی شود و ولسوالی شیندند، مردم ولسوالی شیندند که سالها به این طرف رنج میبرند، امیدوار هستیم که یک زندگی صلح‌آمیز آغاز بکنند، مکاتبشان دوباره باز شود، وزارتشان کمک شود، سرکاشان کمک شود و سایر خدمات در منطقه آغاز شود.
با وجودی که نیروهای امنیتی افغان از پسگیری شماری از قریه‌جات ولسوالی شیندند از کنترل طالبان سخن میزنند، اما کارشناسان در غرب افغانستان نگرانند در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر خاصی را در این ولسوالی روی دست نگیرد، بیم آن وجود دارد که این مناطق دوباره به تصرف طالبان درآید. اما محمد آصف رحیمی، والی را تاکید میکند که تلاش میکند تا نیروهای امنیتی بیشتر را به خاطر حفظ این مناطق در شیندند مستقر سازند. ساعتی که از حالا گفته می شود از کنترل طالبان پاکسازی شده است، سالهاست که طالبان در آنجا حاکمیت داشتند، اما زده خورده‌های اخیر مسلحانه میان افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور در مناطق مختلف ولسوالی شیندند و ویژه منطقه نارام زیرکو انجام یافت، زمینه را برای عملیات نیروهای مشترک امنیتی افغان علیه طالبان هموار ساخت. اما اینکه این وضعیت تا چه زمانی دوام خواهد کرد، گذشته زمان به آن پاسخ خواهد داد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
11:19 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان حکومت را به عملی نکردن تعهداتش در بخش اصلاح نظام انتخاباتی متهم می کند. مسئولان این مؤسسه از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان می خواهند که اقدامات عملی را برای اصلاح نظام انتخاباتی روی دست بگیرند. فرشته ندا در این مورد بیشتر می گوید.
فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با تعهداتش به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عمل نکرده است. مسئولان این مؤسسه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند سران حکومت وحدت ملی درگیر اختلافات سیاسی بوده و انتخابات را که یک مسئله ملی است از نظر انداختند. محمد یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا از حکومت خواست تا به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اقدامات همه جانبه نماید.
پیشنهاداتی که ما داریم، حکومت باید جدن از اختلافات که در بینشان است او را حل بکنن، برن به طرف پیش و هر چیز دوتر در قسمت ایجاد کمیته گزینش و بالاخره ادامه کار کمیته گزینش باید اقدام بکنن تا ما وارد فیز عملی اصلاحات انتخاباتی شویم. بنابراین خوب است که رهبران حکومت وحدت ملی در این قسمت مسئولیت پذیر باشن، برای مردم اطمینان بدن که به هیچ وجه نمیخوان که در بالاخره در تقسیمات کمیته انتخاباتی هم یا پلان و یا کلام نظریه یا فرمایش داره.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 24 مای میزان سال خود جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. مقامات افغان میگویند برگزاری انتخابات در اولویت های کاری حکومت قرار داشته و تلاش ها برای اصلاح سیستم انتخابات و ایجاد کمیته گزینش از اقدامات در این زمینه خوانده می شوند. از سوی هم شاه سلطان آکفی رئیس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که در این نشست حضور داشت گفت حکومت باید به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی پیشنهادات آنها را پذیرفته و در رابطه اقدام نماید. در همین حال حشمت الله رادفر نماینده ریاست اجرایه در امور انتخابات میگوید از این مسئله چشم پوشی نمیگردد که حکومت مشکلات سیاسی، امنیتی و بودجوی انتخابات را حل نکرده است، اما به گفته وی اراده برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
من میخوام به صراحت تمام خدمت شما عرض کنم که رهبری اجرایی کشور کار خودش انجام داده و موقع و به خواست های جامعه مدنی نهادهای ناظر و نهادهای مربوط به مردم افغانستان هم در حدی که مقدور بوده برش بها و عرش داده شده. دولت افغانستان متعهد است که اصلاحات انتخاباتی را پیش ببرد. ما همچنان پای تعهد استوار ایستاده هستیم. نباید بیشتر از این زمان صرف شود در ارتباط با پیشبرد اصلاحات انتخاباتی.
از سوی هم محمد عبدو عضو ولسی جرگه تاکید میکند که حکومت باید به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی اقدام جدی نماید. این در حالی است که برخی از کارشناسان سیاسی میگویند حکومت باید در قدم اول به خاطر برگزاری انتخابات امنیت را تامین کند. میر سردار زدران یک تن از این کارشناسان میگوید تا زمانی که امنیت حوزه ها و مراکز انتخاباتی تامین نگردد برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان ناممکن خواهد بود.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مداخله حلقات سیاسی در کار اعضای کابینه افغانستان یکی از عوامل عمده استعفای مقامهای افغان خوانده می شود. نورالحق علومی از پست وزارت داخله و رحمت الله نبیل از کرسی ریاست امنیت ملی افغانستان استعفا کردند. در تازه ترین مورد محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان در صحبت با رسانه ها تایید کرد که داودشاه صبا از پست وزارت معادن افغانستان کنار رفته و استعفا نامه اش را بر رئیس جمهور فرستاده. گزارش های درباره استعفای احتمالی چند مقام دیگر به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز پخش شدند. اما چرا وزیران کابینه رئیس جمهور غنی کابینه را ترک می کنند؟ همین سوال را از ودیر صافی استاد پانتون کابل پرسیدم.
با آنکه علل استعفای یا کنار رفتن وزرای کابینه آقای غنی به نشر نرسیده و به صورت دقیق معلومات به دسترس عامه قرار نگرفته، از افواهات که شنیدم میشه اینطور برمی آید که این وزیرا استقلال که لازم است در اجرای امور خود نداشتند، ولا صلاحیت هایی که یک وزیر باید داشته باشه با او گذاشته نمی شدند که اینا او را عملی بسازند و فشارهای از طرف ارگ بر اینا وجود داشته و این وزرا با او موافق نبودند و گفتند که اگر این فشارها باشه ما ادامه داده نمی توانیم با اون لحاظ اینا کنارگیری کردن و ترجیح دادن که استعفا بدن از وظایف خود تا این که ادامه بدن.
شما به فشارها اشاره کردین، اینجا شمار دیگی از کارشناسان هم باور دارن که مداخله و فشار حلقات مختلف در داخل و بیرون از حکومت از عوامل عمده استعفای این مقام هاست، اما مشخصتر می دانین چی فشار تا اینا را وادار ساخت استعفا بتن؟
این مربوط میشه به هر وزیر و خصلت کار از اینا که در قسمت توضیح کارشان یا پیشبرد کارشان وقتی که تشریعات به ارک میتن و اونا او را نمی پذیرن یا به شدت جواب میگیرن یا طور دیگه ازشان خواسته میشه که باید در مورد وظایف معین اجرات بکنن و ای از نظر وزرا قابل قبول نبوده، فلحاظا ترجیح دادن استعفا بدن.
فکر میکنین که استعفا کردن راه حل مشکل میتونه باشه؟
اگر استعفا راه حل مشکل نیست و ادامه ندادن کار و نتوانستن برای اجرای امور در وزارت ها هم راه حل مشکل مملکت نیست، فلحاظا یکانه راهی که شانه خالی میکنه از مسئولیتی که نمیتونه او را انجام بده، مجبور است که کار خود ترک بکنه.
با توجه به گزارش های درباره استعفای اعتمالی چند مقام دیگر به شمول وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، تأثیر ادامه وضعیت بالای فضای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مشخصا چی میتونه باشه؟
یکی او وزرایی است که او از قوت یا تخصص بیشتر در امور خود که او واضحاً اگر برکنار میشن تأثیر منفی بر روش مقامات بالایی بر وزرا میگذاره، جامعه هم تأثیر منفی میگذاره و حمایت مردم از حکومت وحدت ملی از رهبراش خصوصا کمتر میسازه، این تأثیر میکنه. اما در بین از این وزرا شاید وزرای هم وجود داره که طور که لازم است و شاید و باید اینا وظیفه خود اجرا کرده نمیتونن، با اون لحاظ اینا مجبور ساخته شدن که استعفای خود پیش بکنن.
و پیشنهاد عملی شما بر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان چیست تا از ادامه این وضعیت جلوگیری شود؟
پیشنهاد ما ایست که اول خود قدم اول اینا قبلن وزرای را که تعیین میکردن قسمی که وعده سپرده بودن به ملت و مردم باید اشخاص مسلکی می بود، کارفهم می بود و هیچ نوع انتقادی در فعالیتاشان باید وجود نمی داشت. با اون لحاظ مجبور نمی شدن که حال بالاشان فشار بیارن بعد از یک مدت تا اونا کنار برن یا استعفا خود پیش بکنن. حال برای آینده راه حل این موضوع بهتری خواهد بود که اینا جاگزین این وزرا را اگر میارن حال فکر بکنن که اشخاص مسلکی و اشخاص فهمیده و اشخاصی که سوابق نیک و در بین مردم داشته باشن اونا را بگمارن تا مردم فکر بکنن که اگر یک تعداد وزرای کنار رفتن به عوضشان مردم خراب نامده و اشخاص صحیح و درست و کارفهم آمدن و شاید کارها بهبود پیدا بکنن.
ودیر صافی استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بیست و پنج هزار پست در حکومت افغانستان خالی است. تال اعضات دیگر در این باره بیشتر خواهید شنید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. سیرت می نویسد در صورتی که عملیات جاری در هلمند ادامه یابد وضعیت این ولایت بهبود خواهد یافت. آرمان می نویسد که استعفای مقامهای افغان نظام را با مشکلات بیشتر مواجه خواهد ساخت، باید جلوش گرفته شود. قاسم نوشته شهر ما خانه ماست و هر باشنده افغانستان باید در نظافت شهر سهم بگیرد. و تندر نوشته که وضعیت سرک ها در ولسوالی سمکنه هنوز هم بسیار خراب است. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم فرشته ندا با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید در چندین عملیات در ولسوالی ها و مناطق مختلف ولایت هلمند صدها تروریست خارجی کشته شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که با افزایش نامنی ها تعداد بی‌جوشه های داخلی بیشتر گردیده است. اعتراض های صدها مسلمان افراطی در برابر ساختمان پارلمان پاکستان پس از آن پایان یافت که مقام ها به پلیس دستور دادند تا انبوه از مردم را پراکنده سازد. قصر سفید میگوید پس از کشته شدن 70 تن در بمبگذاری اخیر در شهر لاهور، صدراعظم پاکستان مسافرت پلان شده اش به آمریکا را لغو کرده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید روسیه به خاطر به یک تهدید جهانی مبدل شده که از قوانین بین المللی سرپیچی میکند. قرار است رئیس جمهور ترکیه با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، جوش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که این دیدار در حاشیه جلسه سران درباره امنیت هسته‌ای در همین هفته صورت خواهد گرفت. و قرار است پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز با جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. قصر سفید این مسئله را دیروز اعلام کرد.
تشکر از فرشته ندا و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. بیش از 25,000 پست در اداره های حکومت افغانستان خالی است. این را کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان دیروز اعلام کرد. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های افغان در حال از خالی بودن بیش از 25,000 پست در وزارت ها و ادارات حکومت افغانستان سخن می زنند که همکنون 10,000 جوان افغان حتی افراد تحصیل کرده از بیکاری رنج می برند. کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گوید از میان این ادارات وزارت های معارف و صحت عامه دارای بیشترین پست های خالی هستند. مسعود توخی رئیس عمومی بخش خدمات ملکی این کمیسیون روز چهارشنبه در جلسه استجوابی ولسی جرگه افغانستان در این مورد چنین گفت:
از مجموع 397,822 بست خدمات ملکی، ما 5,584 بست خالی در ادارات مختلف خدمات ملکی، در اداراتی که بیشترین تعداد بستهای خالی دارند وزارت محترم معارف شامل است و وزارت صحت عامه.
آقای توخی گفت که 13,000 پست در وزارت معارف، 2,096 پست در وزارت صحت عامه، 600 بست در بخش خدمات ملکی وزارت داخله، 228 بست در وزارت اطلاعات و فرهنگ، 793 بست در اداره ارگانهای محلی، 220 بست در کمیسیون انتخابات و یک تعداد پست های دیگر در ادارات مختلف حکومت خالی اند. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته بود که در ادارات حکومت افغانستان 51,000 پست خالی است که دلیل آن را کمبود ناظرین کمیسیون اصلاحات اداری و کندی روند استخدام افراد واجد شرایط کار عنوان کرده بود. در ادارات حکومت افغانستان در حال 10,000 پست خالی موجود است که تعداد زیاد جوانان در کشور بیکارند و این مسئله سبب شده که بیشتر جوانان با استفاده از مهاجرت های غیر قانونی کشور را ترک کنند و یا هم سبب شده که تعداد جوانان به اعتیاد رو بیاورند. اما مقام های وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که آنان سخت تلاش دارند تا زمینه کار را برای جوانان مساعد سازند. نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت که تا 4 ماه آینده سروی را اعلام خواهند کرد که بر بنیاد آن میزان نیازمندی های ظرفیت کار در کشور روشن خواهد شد.
فعلا در ظرف 3 تا 4 ماه یک سروی را که از 3 ماه قبل برای وزارت کار ما نیازمندان مادی کار هم قریب اعلام خواهد کرد که چقدر ما دستوران ضرورت داریم و به اون اساس یکی از فاکتورهایی که مردم فعلا بیکار هستند این است که ضرورت مارکت کار
مد نظر گرفته شده. با این همه اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان و رئیس عمومی بخش خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی قناعت اعضای ولسی جرگه را حاصل نکرد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد گفت
گویا بیشتر از 50,000 بس خالی می باشد. تا هنوز برای ولسی جرگه واضح نشده که آیا واقعا به همین تعداد بس ها خالی بودند و یا بیشتر از این. ولی بیا هم بزرها و بسونه خالی پاکی ولی زمان زوانان بیکار گیزی.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت باید هر چی زودتر آن عده از جوانان افغان را که بیکار هستند در پست‌های خالی که در حکومت موجود است جذب کند تا از این طریق بتوانند مانع فرار جوانان از کشور و رو آوردن برخی آنان به اعتیاد و صف مخالفان مسلح دولت شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می پردازیم به صحبت‌های رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما. می گوید که قصد و هدف تروریستان ایجاد نفاق و هراس میان همه جهانیان است. اوباما در مراسم عید پاک مسیحیان در واشنگتن گفت که تروریست ها کسانی را هدف می گیرند که اعتقاد متفاوت تر از خودشان دارند. جزئیات بیشتر در این مورد با جاوید نعیمی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تروریستان میخواهند تا اعتقاد و باورها را تضعیف کنند. باراک اوباما روز چهارشنبه در جشن مذهبی ایستر در قصر سفید همچنان افزود تروریستان کسان را هدف میگیرند که عبادت و اعتقاد متفاوت دارند. اوباما با گروهی از رهبران مذهبی گفت ایستر به هر گونه که تعبیر میشود نباید مردم از تجلیل آن هراس داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا در بخش از اظهاراتش به حملات اخیر در پاکستان و بلژیم اشاره کرد و گفت در این رویدادها مسلمانان و مسیحیان قربانی شدند. در گوشه های از جهان شاهد رویدادهای تروریستی بودیم. رویدادهای اخیر که در بروکسل و پاکستان صورت گرفتند. در این حوادث مسیحیان و مسلمانان بیگناه که اکثریتشان زنان و کودکان بودند کشته شدند. برای خانواده های آنها و کسانی که از این حملات وحشیانه جان سالم بدر بردند دعا میکنیم. در نتیجه حملات انفجاری هفته گذشته در میدان هوایی بروکسل و خط متروی این شهر حدود 35 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. بدنبال آن در نتیجه یک حمله انتحاری روز یکشنبه در یک پارک تفریحی در لاهور بیش از 70 تن کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در جریان تجلیل از مراسم ایستر در لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان رخ داد. رئیس جمهور آمریکا در مورد اهداف تروریستان از این حملات چنین گفت:
These attacks can foment fear and division.
چون این حملات ممکن هراس و یا نفاق ایجاد کند. آنها تلاش میکنند که با بیگانه ها برخورد زشت کنند، بر ضد کسانی باشند که مانند خودشان نیستند و یا مثل آنها عبادت نمیکنند. آنها میخواهند که ما از کمک به کسان روگردان شویم که پناهجو هستند و به کمک ها نیاز دارند. این هدف و قصد تروریستان است. این آخرین مراسم ایستر برای باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید بود. انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تاریخ 8 نوامبر امسال برگزار شود. باراک اوباما نمی تواند در این انتخابات نامزد باشد زیرا 2 دوره را به حیث رئیس جمهور سپری کرده و بر اساس قانون اساسی آمریکا جانشین او به دنبال پیروزی در انتخابات به قصر سفید راه خواهد یافت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجها قابل شنیدن است. در همین جا من ژکفر احمدی از شما اجازه می خواهم و شما را به شنیدن برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست دعوت می کنم. روزتان خوش.
من نوسته دارم، نزور دارم،
من خانه اینجا باشم، من ملد پستنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد ظاهر صدیقی، باشنده ولایت لوگر و یکی از کارمندان پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ که میگوید حقوق تقاعد 3 ساله اش براش پرداخت نشده و در ریاست خزینه تقاعد برای اجرای کارش از وی پول مطالبه میگردد. بیاید نخواست با سخنان محمد ظاهر صدیقی گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح میکند.
این جانب الخاج محمد ظاهر صدیقی، رئیس سابقه اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر، با تقاعد حق داده که ما چندین مراتب میشه که ما با ریاست خزینه تقاعد مراجعه میکنم و وزارت اطلاعات فرهنگ مراجعه میکنم، او 3 ساله هم به تقاعد ما مونده، تقاعد من کس ایجا نمیکنه و قبلا هم با شما مصاحبه کردم و شما با سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ در تماس شدین و او یک مکتوب مرا با ریاست خزانه تقاعد داد که 3 ساله تقاعد را اجرا کنند، اما نسبت ادای نفسانی اونا تقاعد مرا اجرا نمی کنند، نمیشه که سرگردان میگردم، هیچ کس پرسان مرا نمی کنند.
چرا تقاعد را اجرا نمی کنند؟ دلیل چی میگن؟
دلیل نمیشه که ادای نفسانی دارند، تلنگاری میکنند، ادای نفسانی دارند و نسبت از اینکه اجرا نمی کنند پیسه میخواهند.
چقدر پیسه از پیشت میخوای و کدام شعبه از پیشت پیسه طلب کرده؟
اما خود محاسبه یک نفر مدیرش از چیز بود، از لغمان، اونو از پیش من 10-20 هزار پیم میخواست و آره او خودش هم تبدیل شده و دیگه همه زیر دستاش میگه چیزی کنم مدیر شاید کرد و کار مجرا نمیکنه.
خب حالا خود چند پیرات اول آمدی خزینه تقاعد؟
دمی ظرف چند سال میشه که هر عرضه میکنم از شورا، از چیز کمیسیون فهم شکایات، از کمیسیون تقنین، چندین مکتوب هم بردم، نه جواب مثبت میگن نه منفی. اگر یک قانون جواب نمیکنه اجرا نکنن صاحب، خب باید یک جواب بگن.
دلیل پرسان نکردی که ما چرا 20 هزار پا باتم، چرا پیسه باتم، با چی
خواهد؟ گفتم که ما یک شخصیت مدبادیستم، ما برادر برزد فساد اداریستم، ما هیچ وقت پیسه ندارم، نه پیسه میدم، کمی بسوزه هم ما پیسه نمیدم.
باز چی میگن برد در جواب؟
اونا میگن که برو بیام، ما نمیکنیم اجرا، هر طرف که میری چهار طرف قبلن.
آخرین بار که آمدی چی وقت بود و آیا پیش رئیس خزینه تقاعد مراجعه کردی برای از اون مشکل تقاعد؟
بله، برای رئیس خزینه تقاعد عرضه کردم، صاحب معرضایش هم موجود است، اسناد ما تماما، اسناد ما موجود است، حتی اسناد خود که بیت قطع میشه این را به ریاست جمهوری آقای کیر اشرف غنی ما تقدیم کردم، اونا مقتول میشه کردن، بر اونجا هیچ جوابش نمیگه، باید یا جواب مثبت بگه در ما یا منفی که یا میشه یا نمیشه.
در مجموع پول 3 ساله تقاعد چقدر میشه که از خودت 20 هزار تقاعد؟
1.5 لک، یعنی بیش از 1.5 لک افغانی میشه سید. خواستم تقاضای نمیشتم 3 ساله تقاعد ما که قانونا مستحق میشم، اما وقتی که از وظیفه برکنار شدیم باید تقاعد ما داده شود سید.
ما مشکل محمد ظاهر صدیقی را با احمد شاه صالحی معین کار وزارت کار و امور اجتماعی در میان گذاشتیم. آقای صالحی با تشریح پروسیجر پرداخت حقوق متقاعدین در مورد مشکل محمد ظاهر صدیقی چنین گفت.
خزینه تقاعد و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته فوق‌العاده چشمگیر است. در ظرف 8-10 ماه گذشته این ریاست تحت یک ریفرم فوق‌العاده جدی است. یک سال قبل مراجعینی که در اینجا می آمدن مجبور بودند که روزهای بسیار متواتر منتظر بانند و تا یک ماه طول می کشید تا اینا می تانستند که روزهای لازم دنبال بکنند و بتانند که موقف خوده بده. اما در ظرف چند ماه گذشته خوشبختانه که تمام اسناد ای دیپارتمنت دیجیتالایز شد و داخل کامپیوتر رفت و همچنان یک بخش دیگه که فوق‌العاده با اهمیت است و صورت بیشتر ایجاد کرد و بانکسازی تمام پرداخت ها. فعلا خوشبختانه ما در موقعیت قرار داریم که تمام پرداخت هایی که طریق خزینه تقاعد صورت میگیره بختانه که رسما به حسابات بانکی سایدین محترم میره و اونا از او طریق صورت دریافت. یک سهولت بزرگ است که در ایجان ایجاد شده در چند ماه گذشته، این سانسته که طرف قناعت یک تشخیصی از سایدین محترم قرار بگیره. پروسه از این چگونه این برنامه پیش میره؟ معمولا در آغاز سال مالی ما یک مدت ضرورت داریم تا تخصیصات مشخص را که در ارتباط کتگوری های مختلف متقاعدین است ما از وزارت مالیه بدهیم. واضح هم که این کاملا مرتبط است با تصویر بودجه. در آغاز سال در یکی دو ماه اول زمانی که بعد از اینکه بودجه به تصویب میرسه و ما اجازه مصرف حاصل میکنیم از وزارت محترم مالیه، ما تخصیصات به وزارت مالیه روان میکنیم و به صورت نوبتی متقاعدین به کتگوری های مختلف تقسیم شده بر از اونا تخصیص اوقات دادم و در مسابقات با متقاعدین اوقات خود متقاعدین مراجعه میکنن و پول خود از حساب بانکی اعزازای اتفاق میفته که بعد از متقاعدین محترم که اونا نوبتشان طور مثال یک ماه بعد است اینا یک ماه پیش مراجعه میکنن و این باعث میشه که گویا خزینه تقاعد در قسمت پرداخت و حقوق از اونا تعلل میکنه، در حالی که مشکل اساسی در اینجا است که تقسیم اوقات قبل در اختیار تمام متقاعدین محترم قرار داره. اونا در مسابقات با تقسیم اوقات خود مراجعه میکنن و حقوق خود حفظ میشه، خصوصا از اینکه گویا مشکل وجود داره و در داخل خود سیاست عمومی خزینه تقاعد مطالبه پول صورت گرفته. من فکر میکنم این کیس جدیه، یه قضیه است که ضرورت است دنبال شود و این دوست محترم پیام مایی است که هر سر بر ما مراجعه بکنن و افراد که مطالبه پول کردن از اینا اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن. کسی که در خلاف با موازین، اصول، قواعد و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان باشد قابل پذیرش بر ما نیست. مطالبه پول از یک متقاعده که او تمام عمر خود در خدمت مردم قرار داده و فعلا باید که حکومت افغانستان و مردم افغانستان در خدمت از اونا قرار داشته باشه، اگر مطالبه پول از اونا صورت میگیره این کاملا یک حرکت منفی است و پای که دستای اعمال میزنن مطمئن باشین که بجازه.
برادر ما چه زمانی میتونن نزد شما بیان و عریضه خود بیارن و یا مو اسناد خود ارائه بکنن که از اینا پول مطالبه شده و یا در قسمت کارشان کارشکنی صورت گرفته؟ چه زمان خدمتتون میتونن بیان و شما چی همکاری را امروز اینا تعهد میکنین که همکاری خود کردین؟
در خصوص فساد اداری ما میخواییم که از طریق رادیو شما بر تمام متقاعدین محترم بگوییم که اگر با این وقایع اینا مواجه میشن اینا میتونن که مستقیما به دفتر ما مراجعه بکنن. ما به خاطر دیدار ملاقات متقاعدین محترم هیچ جای وقت معین نمیکنم. هر موقعی که نام مراجعه بکنن ما در خدمت هستم، مستقیما میتونن به دفتر ما بیان، دروازه دفتر برایشان باز است، مسئله را مطرح بکنن و ان شاء الله به اورد دیگه خاص بشه. یعنی برادر محترم میتونه که به دفتر ما مراجعه بکنه، ما به دفتر خود هستم، اصلا سی قضیه ما رفت بده.
یعنی اگر ثابت شوه که فساد وجود داشته در خزینه تقاعد، برخورد شما بالاخره چی خواهد بود با این افراد؟
شما اطمینان داشته باشین برخورد ما در مسابقات با قانون خاص بود و پوید افراد که دست به عمل دادن اونا به جزای خواهد.
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل محمد ظاهر صدیقی باشنده ولایت لوگر و کارمند قبلی وزارت اطلاعات و فرهنگ برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا در قسمت حل مشکلتان شما را همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو زادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیرین. در برنامه حقیقت چیست این هفته با مل پاسوال سید عمر صبور، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت امور داخله مصاحبه انجام دادیم.
تشکر رئیس بازی که موقع مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بیرو بپرسم که امی روند توزیع پاسپورت فیلن به چی شکل است؟ چون قبلا یک مشکل پیش آمده بود که تعداد پاسپورت کم بود، بیرو بار هم زیاد بود، آیا فیلن مشکل حل شده، پاور جاست، پروسه به چی شکل پیش میره؟ اگر این برد معلومات بدیم.
تشکر از شما که شما وقت خود در اختیار ما قرار دادیم.
سلامت باشید.
و سلام و ادب دارم حضور همه شنونده های محترم رادیوی آزادی و مردم افغانستان که صدای ما را میشنوند. روند توزیع پاسپورت در 6 ماه اخیر سال 1394 با علت ازی که از یک طرف سیستم ما ظرفیت پایی نداشت و از طرف دیگه هم سیلی از مردم افغانستان حرکت کرد که ما پاسپورت بگیریم، کسی که ضرورت هم داشت و کسی هم که ضرورت نداشت، زمانی که تقاضا زیاد شد و ظرفیت دستگاه ما پایین بود، یک تعداد مردم رفت به نوبت. امین نوبت اداره ما را به طرف چالش کشان. حتی یک تعداد افراد فرصت طلب از این موقع استفاده سوام می کردن و از صورت ما تانستیم سر نقطه منفیش فکر زیاد نمی کنیم. ما تانستیم که با اراده قوی و عزم متین اینمی جریانی که پیش آمد ما او را مهار کنیم و اویی بود که پیشنهادهای طرح دادیم برای وزارت محترم امور داخله و به حضور جلالت نواب رئیس جمهور. تشکیل ما را 150 نفر اضافه کردن که ایره جذب کردیم، ترنینگ کردیم، با کار استخدامشان کردیم، فعلا کار جریان داره. جانب دومش پایین بودن ظرفیت دستگاه ها بود که او را در تفاهم با رهبری وزارت امور داخله، ریاست مخابره و تکنولوژی وزارت امور داخله، قوت‌های ناتو و ایالات متحده آمریکا دستگاه‌های ما را تقویت بخشیدیم و ظرفیت بالا بردیم که در او وقت ما میتونستیم در روز 1000 تا 2000 پاسپورت صادر کنیم. فعلا ظرفیت توزیع و صدور پاسپورت در اداره مرکزی پاسپورت افغانستان با 5000 پاسپورت بالا رفته.
خب برای از این کمی مشکل هم رفع شده باشه، اتا که پلان روی دست هست کمی پروسه توزیع به ولایت ها هم داده شده، ضمن نمی ماشینای چاپ چون محدود است شما گفتیم قبلا، یعنی تعداد ماشینای چاپ بیشتر شده چون این یک کار
سیستم پاسپورت در سطح دنیا مرکزی است. در هر کشور یک مرکز پرنت پاسپورت داره. ما نمیتونیم که به اساس استانداردهای و نرمای بین المللی سیستم پاسپورت را به مراکز دومی و سومی در واحدهای دیگه روان کنیم که پرنت شوند. فقط صرف اونا میتونن که اسناد تای مراحل کنن و ما روان کنن و ما ایجا پرنتش کنیم. ما اینمی ظرفیت را داخل مرکز بلند بردیم، قلب قوی ساختیم تا شریانا را درست خون رسانده بتانه. واحدهای دومی ما اسناد تای مراحل میکنن، برای ما روان میکنن، ما برشان پرنت میکنیم. در سیستم فعلی پاسپورت در سطح جهان اجازه نیست که واحد دومی باشن. به این اساس پرنترهای خود اداره را ما قوی ساختیم و دستگاه خود اداره در مرکز قوی ساختیم. ولایات هر قدر اسناد که روان میکنه ما برشان پرنت کرده میریم که چالش از بین رفته. فعلا در گذشته همون که شما سوال میکنین، در 6 ماه گذشته در افغانستان از ولایات که پاسپورت می رسید ما تا 4 ماه ده اینجا نمی تانستیم کورا پرنت کنیم. اسناد می رسید ذخیره می مون. ما که ما گفتم می تانه که پیشتر من حضورت به عرض رساندم و به ملت عزیز خود اطمینان می تون بازم که ما با پشت کار و عزم متین و اراده قوی ای را مهار کردیم. علتشی بود که 70,000 امی درخواست پاسپورت که بایومتری کام شده بود، پیسه خودم تحویل کرده بود، از ولایات برای ما آمده بود، ذخیره شده بود. در ظرف چند هفته ما او رو مهار کردیم و در حدود 50-60,000 فکر میکنم 60,000 بوده باشه که در مرکز به خود ما مراجعه کرده بود. او مردم زمانی که عریضه را می آوردن 2 ماه ما برشان وقت می دادیم که البته اینمی پروسه فعلا آرام شده و وضعیت پاسپورت در افغانستان در مرکز 100 مرتبه من نسبت به گذشته 100% برتان اطمینان میتونم که خوب شده و پروسه هم تغییر یکمکی آمده در بینش.
بله.
مثلا کسایی که در کابل زندگی میکنن از ولایات هستن، باید تصدیق وکیل گذر ناحیه و سکونت دائمی خود در کابل تثبیت کنه که باز ما برش پاسپورت بدیم، اگر نی باید از ولایت مربوطه خود بگیرن. و کسایی که از خود کابل است هیچ مشکلی نیست، تذکره خود ارائه میکنه، برای تذکرهش ما برش پاسپورتش صادر میکنیم و ای هم اطمینان میتونم که 1400 تا 1500 تا 2000 متقاضی را ما ظرفیت داریم که اگر در مرکز برای ما مراجعه کنه، که حال فعلا روزانه 1200 تا 1000 است.
بله.
یعنی یک کمک رش هم کم شده و دمو وضعیتی هم که حالت بسیار جدی بود، ما 13 لک پاسپورت در این جریانه که من متصدی اداره هستم تانستم که بر مردم افغانستان پاسپورت صادر کنم. از این خاطر فعلا این مردم میتونه که در ظرف 4-5 روز پاسپورت خود از پستخانه مربوطه که در نزدیکترین ساحه منطقهش زندگی میکنه، مثلا خیرخانه در مساحه خیرخانه و ارزان قیمت در ساحه ارزان قیمت، پاسپورت خود متقاضی باید از اینکه مرایل خود ایجاد تایی کرد تا با ارائه یک سند که ما برازو میتیم بازور همه برای در پستخانه، پاسپورتش از پستخانه برش داده میشه.
یک سیستم دیگه که ریاست پاسپورت روی دست داشت، مراجعین از طریق آنلاین بود، از طریق اینترنت. سیستم واقعا فعلا هم فعال است؟ چقدر تونسته سهولت ایجاد کنه؟ چون یک سیستم وجود داره یا خیر؟
تا فعلا ما پیشتر براتونم گفتم که 13 لک یعنی 1,300,000 انسان ما آفلاین پاسپورت توزیع کردیم، یعنی فرم ما آفلاین بوده، هیچ مشکل ما در قسمت فرم خود نداریم. آنچه که پیش آمده که افتتاح شده، اگر ای به کار خود آغاز کنه فکر میکنم که یک گام خوبی است، اما تا فعلا همی فرم ما دستگار آمدن وزارت محترم مخابراتی را افتتاح کرده، تا هنوز مشکلات تکنیکی خود داره که یک فرم امتال ما از این طریق نتونستیم که بگیریم و مشکلات تکنیکی از او ده ای است که بعض وقت برق نمی باشه، که افغانستان یک برق تثبیت شده و گارانتی شده و مطمئن نداره. دوم، نداشتن فرهنگ و دانش کامپیوتر و انترنت که اکثر ملت فاقد این دانش است. سوم، نداشتن انترنت منظم و قوی در افغانستان که تنها ما میتونیم در شهرهای افغانستان دارای یک انترنت باشیم، اما در ولسوالی ها هنوز هم انترنت وجود نداره، برق وجود نداره، تکنولوژی در سطح خودش باشه. و از طرف دیگر تکنیکی خود سیستم که مشکل داره در خود وزارت محترم مخابرات که تا هنوز حلش کرده نتانسته. اینی چند موضوع سبب شده که این سیستم با حالت خود مانده، اما کار سرش جریان داره که این باید فعال شود. و یکی از مسئولیت های وزارت محترم مخابرات است که باید این سیستم هم در مرکز فعال بسازه و هم در ولایات.
یک سوال اخیری که متاسفانه در این آخر گزارش نشر شد که پاسپورت افغانستان به اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان است، این مسئله را شما جوابتان چی است یا عکس العملتان چی است و بخاطر حل این مسئله چی اقدامات صورت گرفته؟
بدنامترین نه، بلکه در ردیف پایینترین، به اعتبار نه، در ردیف پایینترین پاسپورت های دنیا قرار داره. این علتش بر بسیار گپای دیگه برمیخوره که از جمله یکیش هم ما تا حال امو اینمی اماره که مثلا دنیا داده، یک در لندن است که ایره امار میته که کدام کشور اول شده در قسمت پاسپورت و کدام در آخر شده. ایره ما با وزارت محترم خارجه نشست داشتیم و یک جلسه داشتیم، یک نامه با آدرس از او اداره نوشته کردیم که شما به اساس کدام میارها همی پاسپورت ما را به ردیف پایین آوردین که ما اونمو میارها را تکمیل کنیم. تا هنوز اونمو جواب نامده که ما در کدام میارها را تکمیل کرده نتانستیم. آیا کاغذ پاسپورت ما خراب است؟ آیا بیشترین کشورها ما را ویزا نمیده؟ آیا ما در تمام دنیا سفارت نداریم که در مجموعی کشورها باشن؟ آیا مردم افغانستان بیشتر به پاسپورت خود احترام نمیگذاره که میره پناهندگی قبول میکنه پاسپورت او طرف مندازه، مردم به پاسپورت خود ارزش نمیده؟ کدام موارد در این رابطه موجود است که دنیا ما را در ردیف پایین آورده؟ به این اساس از لحاظ کوالیتی و کیفیت پاسپورت ما و شما بهترین پاسپورت است. 22 مورد علائم امنیتی داره که حتی با ذره‌بین خردنه که تا میکروسکوپای قوی نباشه او را تشخیص کرده نمیتونه. پس از اینکه در پاسپورت قوی من فکر میکنم در این منطقه وجود نداره. حتی من میتونم که بسیار با جرات بگویم که در همین کشورهای منطقه ما دارای پاسپورت خوب و عالی هستیم.
بله تشکر، سلامت باشین رئیس.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آماده هم کل تنظیمای زور است کفری به زور آماده هم و میفهمی که دخلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونو شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه فیصله داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.